بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که همیشه سلامت و سربلند باشید. حکمت های زندگی رو در دفتر چهارم مثنوی با هم خوندیم و رسیدیم به حکمت 17. هفته قبل متن این حکمت رو من خوندم و کلماتش هم توضیح دادم، ولی فرصتی برای توضیح دادنش نموند. به همین خاطر امروز به یاری خدا یه چند دقیقه راجع به حکمت 17 صحبت میکنم و بعد میریم سراغ حکمت های 18 و 19. برای که یادآوری بشه برای دوستان، یه بار دیگه متن این حکمت رو میخونم. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها، از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق. مؤمنان گویند کاثار بهشت، نقض گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخ آب و گل شکی، یادمان آید از آنها چیزکی. لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهند این زیر و این بم آن طرب. آب چون آمیخت با بول و کمیز، گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش آتشی را می کشد. گر نجس شد آب این طبعش بماند، کاتش غم را به طبع خود نشاند. پس قضای عاشقان آمد سما، که درو باشد خیال اجتماع. قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر. آتش عشق از نواها گشت تیز، آنچنان که آتش آن جوز ریز. دوستان عزیزم، این قطعه زیبا راجب در واقع موسیقیه و در بیت 11 از کلمه سما استفاده شده. کلمه سما به معنای شنیدن هست، مطلق شنیدن. الان شما دارید صحبت‌های من رو سماع می‌کنید. وقتی کسی اخبار میگه شما صحبت‌هاش رو سماع می‌کنید. به مطلق شنیدن سخن کسی میگن سماع. و بعد این معنای عام به سماع یه مقداری خاص‌تر شده و به معنای شنیدن موسیقی و خود موسیقی در واقع اومده. و چون معمولاً همراه با شنیدن موسیقی رقصیدن هم وجود داره و بر اثر صداهای زیبا و صداهای طرب‌انگیز انسان بدنش به حرکت در میاد و میرقصه، کم کم سما به معنای رقص اومده. برابر این دوستان عزیزم، معنای اصلی سما رقص نیست. معنای اصلی سما شنیدن و شنیدن موسیقیه. این کلمه در متونی مثل مثنوی به دو معنای شنیدن موسیقی و رقصیدن به کار رفته. در بحث امروز ما کلمه سما به معنای موسیقی و شنیدن موسیقی هست. امروز با سما به معنای رقصیدن کاری نداریم. بنابراین اگر من در ضمن صحبتام از کلمه سما استفاده کردم، لطفاً سما رو به معنای شنیدن موسیقی در نظر بگیرید، نه رقصیدن همراه با موسیقی. مولانا در این حکمت خیلی زیبا به موسیقی کیهانی و موسیقی انسانی اشاره کرده. به نظر مولانا موسیقی هایی که در عالم انسانی وجود دارند و با ساز یا با حنجره در واقع اجرا میشن، اینها بازتاب یک موسیقی کیهانی هستند. اینی که در بیت دوم گفت که پس حکیمان گفتند این لحن ها، حکیمان منظور حکیمان یونان باستان هست که در صدر اونها فیثاغورس و افلاطون قرار دارند، مخصوصا فیثاغورس که این نظریه در واقع منسوب به ایشون هست و در عموم کتاب‌ها وقتی که راجع به موسیقی کیهانی صحبت میشه معمولاً ارجاع میدن به فیثاغورس. فیثاغورس با نبوغ شگفت‌آورش یا با تخیل شگفت‌آورش و شاید هم با تجربه‌های واقعیش، واقعاً من نمیدونم کدوم یکی از اینها بوده، تأثیر موسیقی و نغمه‌های موزون رو در انسان به خاطر این میدونسته که این نغمه های خوش، این آواها و آوازهای زیبا در واقع حرکات آسمانی رو که ما انسان ها قبل از این که به دنیا بیایم اونها رو شنیده بودیم، اونها رو به یاد ما میارن. و به همین خاطر وقتی که ما موسیقی گوش میدیم یا صدای خوشی میشنویم یا آهنگ زیبایی رو میشنویم، ما به یاد اون نغمه های آسمانی که قبلا شنیده بودیم میفتیم و به همین خاطر که موسیقی خاطرات گذشته ما رو بیدار میکنه، باعث میشه که حالت های عجیب و غریبی در ما برانگیخته بشه. این نکته‌ای که فیثاغورس میگه در واقع مبتنی بر این نظریه هست که اجرام آسمانی دارای یک نظم موسیقایی هستند و صداها و آواهایی رو تولید میکنن که اون صداها و آواها رو ما انسانها الان در این دنیا نمیتونیم بشنویم، به خاطر اینکه با مسائل مادی قاطی شدیم، آمیخته شدیم، و این آمیختگی با مسائل مادی باعث شده که ما گوشمون اون قدرت شنوایی اصلیش رو از دست بده و نتونیم صداهای اجرام آسمانی رو بشنویم. ولی اونطوری که فیثاغورس میگه حرکت اجرام آسمانی، حرکت ستاره ها و سیاره ها، لطفا رو کلمه ستاره و سیاره فعلا توجهتون نره اونجا، حرکات اجرام آسمانی آواهای بسیار زیبا و دلانگیزی رو تولید میکنه که بعضی از انسانها مثل خود فیثاغورس میگن که ما این صداها رو میشنویم. و بعد میگن که همه انسانها قبل از اینکه به دنیا بیان در یک عالمی که حالا نمیدونیم چه عالمی بوده پیش از تولد، این صداها رو شنیدن و وقتی که به دنیا اومدن اولا از روی اون صداهایی که شنیدن موسیقی های دنیایی رو درست کردن، موسیقی های انسانی رو، و ثانیاً وقتی که موسیقی میشنویم یک علت این که خیلی دگرگون میشیم و احوال غریبی رو تجربه میکنیم اینه که ناآگاهانه و ناخواسته به یاد اون موسیقی آسمانی که قبلا شنیده بودیم میفتیم. این نظریه که فیثاغورس در روی موسیقی داره خیلی نظریه عجیبیه و راجع به اون صحبت‌های خیلی زیادی شده. حتی بعضی از متخصصان اومدن بر اساس صحبت‌های فیثاغورس سعی کردن که فواصل میان اجرام آسمانی رو بر اساس در واقع پرده‌ها و نیم پرده‌ها و رو پرده‌ها تنظیم بکنن و مثلا بگن از زمین تا ماه، مثلا دارم میگم، بنزه نیم پرده است، از ماه مثلا تا زهره به اندازه یک پرده است، و همجوری رفتن تا به آسمان هفتم رسیدن و بعد به فلک اطلس یا فلک البروج رسیدن و گفتم که از زمین تا فلک البروج به اندازه یک اکتاو موسیقی میشه. دوستان اگر با این اصطلاح داشته باشن راحت متوجه میشن که منظور از این حرفا چیه. در واقع تمام تلاش اینه که بگن یک موسیقی آسمانی و کیهانی وجود داره و ما انسان‌ها این موسیقی کیهانی رو شنیدیم و بعضی از انسان‌ها در همین دنیا هم شنیدن، ولی عموماً قبل از اینکه به دنیا بیایم شنیدیم ولی فراموش کردیم. از اینجا به این نظریه میرسن که ما یک موسیقی کیهانی داریم و یک موسیقی زمینی، یک موسیقی انسانی، که این موسیقی زمینی و انسانی بازتاب اون موسیقی آسمانی هست. اصلا خدمتتون این نظریه که فیثاغورس راجع به موسیقی میگه خیلی زیاد شبیه نظریه است که افلاطون راجع به زیبایی میگه. افلاطون میگه که ما انسان‌ها روح‌هامون قبل از اینکه به دنیا بیایم وجود داشتن و این روح‌ها در یک بزم آسمانی به طرف گنبد آسمان حرکت کردند و اونجا تونستن زیبایی حقیقی رو که در ورای گنبد آسمان هست ببینن و بعد این روح‌ها به بدن اومدن. هر روحی که این سعادت رو پیدا کرده که وارد یک جسم بشه، او حتماً زیبایی حقیقی رو قبلا دیده. منتها بعضیا این زیبایی رو که دیدن خیلی روشن به یاد میارن، اینا عارفان و حکیمان خیلی بزرگن، عده‌ای یه مقدار خیلی کمی به یاد میارن و عده‌ای زیادی کاملا فراموش کردن. و بعد افلاطون میگه وقتی که ما در این دنیا یک زیبارو میبینیم، یک زن زیبا، یک مرد زیبا، یک گل زیبا، یک جنگل زیبا، یک ایده زیبا، یک نظام فکری زیبا، یک خوی زیبا رو میبینیم، به یاد اون زیبایی حقیقی میافتیم و بدنمون مرمور میشه، گزگز میکنه، گریه میکنیم و حال ما دگرگون میشه. خیلی در واقع ایده افلاطون و فیثاغورس شبیه همن، منتها افلاطون راجع به زیبایی صورت در واقع بیشتر صحبت میکنه و بعد زیبایی خو و فکر و رفتار، ولی فیثاغورس راجع به آواها صحبت میکنه. به هر حال دوستان، در میان گذشتگان ما موسیقی و نجوم خیلی پیوند نزدیکی با همدیگه داشتن و باورشون بر این بوده که در میان اجرام آسمانی و در حرکات اجرام آسمانی نظم و ترتیب موسیقایی وجود داره. بر اساس فواصل ستارگان میومدن به تعیین پرده ها و نوت ها میپرداختن. مولانا هم بین نجوم و موسیقی پیوند برقرار کرده. دوستان این تیکه‌ای که الان برای شما میخونم واقعاً با تمام وجودم صادقانه و بدون فروتنی خودخواهانه میگم که نمیفهمم منظورش چیه، فقط میخونم که بدونید مولانا راجع به نجوم و در واقع آوازهای ستارگان چه صحبتی رو مطرح کرده، ولی خیلی حرفی که مولانا میزنه عجیبه، نقدهایی بر اون وارد، سوالهایی واقعا دربارش مطرحه که به این سادگی ها نمیشه بهشون جواب داد، ولی به هر حال من به عنوان وظیفه خودم نمونه هایی از سخنان او رو در اینجا نقل میکنم، ولی این اولی رو نمیدونم دقیقاً چی میخواد بگه. حرف مولانا اینه که حضرت ادریس همجنس ستاره ها بود. خود این حرف حرف عجیبیه که یک انسانی از جنس ستاره ها باشه، و چون همجنس ستاره ها بود 8 سال با ستاره ها زندگی کرد. خب یک خیلی حرف عجیبیه یک انسان بره با ستاره ها زندگی بکنه، و بعد میگه که 8 سال با خود زحل زندگی میکرد و در همه جا با او بود و با هم گفتگو میکردن. بعد که حضرت ادریس به زمین اومد، ستاره ها به خاطر جنسیتی که بین اونها و ادریس وجود داشت اومدن زمین و مثل شاگرد در کلاس درس او حاضر میشدن. یعنی نمیدونم تصور مولانا از ستاره ها چی بوده که میگه ستاره ها میومدن روی زمین و در محضر ادریس زانوی شاگردی به زمین میزدن و مردم صداهای اونها رو میشنیدن. قلازم از این نقل قول خیلی عجیب فقط اینه که بگم در ذهن مولانا هم گویا بین نجوم و بین موسیقی یک پیوندی برقرار هست. بود جنسیت در ادریس از نجوم، 8 سالو با زحل بود در قدوم. در مشارق در مغارب یار او، هم حدیث و محرم آثار او. بعد غیبت چون که آوردو قدوم، در زمین می گفت او درس نجوم. پیش او استارگان خوش صف زده، اختران در درس او حاضر شده. آنچنان که خلق آواز نجوم، می شنیدند از خصوص و از عموم. اگر آواز رو به معنی صدای حرف زدن معمولی بگیریم، این قطعه دیگه به بحث ما ارتباطی پیدا نمی کنه. اگر آواز رو به معنی همین مصطلحش در نظر بگیریم، یعنی صدای زیبایی که در واقع ما با اون چیزی رو میخونیم و زیبایی تولید میکنیم، اون وقت دیگه خیلی به بحث ما ربط پیدا میکنه. آنچنان که خلق آواز نجوم میشنیدند از خصوص و از عموم، جذب جنسیت کشیده تا زمین، اختران را پیش او کرده مبین. هر یکی نام خود و احوال خود، باز گفته پیش او شرح رسد. من اگر 10 سال پیش واقعا این بیت‌ها رو می‌خواستم بخونم، با قاطعیت اینا رو جز خرافات می‌دونستم و دور می‌ریختم، ولی امروز بعد از مدت‌ها مطالعه که متوجه شدم خیلی از چیزهایی که قبلا قبولشون نداشتم یا اونا رو خرافات می‌دونستم یا غیر معقول می‌دونستم، بعداً متوجه شدم که اشتباه از من بوده و ممکنه که اونها تفسیر درستی داشته باشن. به همین خاطر دیگه واقعا از این که خیلی افراطی اظهار نظر کنم و رد کنم تا یه حدودی پرهیز میکنم. به همین خاطر این قطعه رو آوردم، امیدوارم نکته‌ای درش باشه و دوست صاحب دلی و صاحب نظری اون نکته رو دریابه، ولی خود من از این قطعه واقعا چیزی دریافت نکردم. دوستان برای که با این موضوع آشنا بشید و نظرات فیلسوفان قدیم رو درباره موسیقی ببینید، لطفاً به رسائل اخوان الصفا جلد اول از صفحه 252 به بعد نگاه کنید. برای که یک تفصیل بیشتری راجع به این نظریه ببینید، به کتاب موسیقی شعر از آقای دکتر شفیعی کتکنی، فصل از موسیقی کیهانی تا موسیقی انسانی، صفحات 331 تا 338 مراجعه کنید. همچنین یک کتابی نوشته شده به نام پندارهای یونانی در مثنوی از خانم دکتر مریم حیدری، در صفحات 319 تا 328 این کتاب راجع به این موضوع و مقایسه نظرات حکیمان یونانی با مولانا صحبت‌های زیبایی وجود داره که میتونید استفاده کنید. غیر از این ستا منابع دیگری هم وجود داره. در قطعه‌ای که خوندیم مولانا فقط به نظر حکیمان اشاره نمی‌کنه، به نظر مؤمنان هم اشاره می‌کنه. مؤمنان نظرشون اینه که ما قبلاً در بهشت این آواها رو شنیدیم و بعد اونها رو فراموش کردیم، الان که اومدیم توی دنیا وقتی که صدای زیبایی میشنویم یا ساز زیبایی میشنویم به یاد اون آواز بهشتی میفتیم. یعنی مولانا هم نظر حکیمان رو میگه هم نظر مؤمنان و دینداران رو. به همین خاطره که مولانا به موسیقی کیهانی و موسیقی فلک اعتقاد داره و ما رو دعوت میکنه که بریم و اون موسیقی فلک رو بشنویم. از نظر مولانا برای شنیدن موسیقی کیهانی ما باید از مادیات بگذریم، از نفس عبور کنیم تا بتونیم بانگ چرخ رو بشنویم. ببینید چه بیتای زیبایی هستن. چرخ را در زیر پا آری شجاع، بشنو از فوق فلک بانگ سما. چرخ رو در زیر پا بیار، یعنی پا بر روی آسمان بذار، یعنی دنیا و مادیات رو رها کن، اون وقت در فوق فلک میتونی بانگ سما رو بشنوی. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. پاک کن دو چشم را از موی عیب، تا ببینی باغ و سروستان غیب. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله آید در مشام. دوستان عزیزم، موسیقی هم مثل هر گوهر اصیلی هزاران خزف و بدل در کنار خودش داره، و چه بسا کسانی برای نقد این کالاهای بدلی ناخواسته به رد و طرد اون گوهر اصیل بپردازن. ولی ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که این جهانی که ما توش زندگی میکنیم سرای آمیختگیه، و ما بیهوده نباید به دنبال خلوص محض و صفای ناب بگردیم. سرشت و سرنوشت سرای فریب به گونه ایه که در اون همیشه حقیقت و پندار، سره و ناسره، دوشا دوش همدیگه پیش میرن، و همین خودش به نظر من یک فرصت مبارکی برای جویندگان حقیقت فراهم میاره تا بتونن با یاری گرفتن از نیروی خرد خودشون سره رو از ناسره جدا کنن و هنر رو از عیب تفکیک کنن. در واقع منظور من از طرح این نکته اینه که دفاع از موسیقی به معنای دفاع از هرزگی و لودگی و سبکسری نیست. از طرف دیگه به نام مبارزه با لهو و لعب نباید تیشه به ریشه موسیقی بزنیم و خودمون رو از همه مزایای این هنر متعالی محروم بکنیم. تردیدی وجود نداره که بزرگترین منتقدان و مخالفان موسیقی از میان دینداران سر برآوردن، و البته دینداران معمولا منظورم روحانیان و طبقه عالمان دینی هست. تا اون جایی که به دین اسلام مربوط میشه میتونیم بگیم که با اطمینان بگیم در قرآن کریم و در سنت پیامبر سخنی از حرام بودن موسیقی به میون نیومده. موسیقی شگفت‌آور کلمات قرآن بهترین گواه برای تأیید موسیقیه. کسانی که با قرآن آشنا هستن میدونن که موسیقی کلمات چه نقش عظیمی در تکوین قرآن داره. پدید آمدن هنر قرائت قرآن هم دلیل دیگری برای درهم تنیدگی موسیقی و قرآنه. در زندگی پیامبر اسلام و در سخنان ایشون هیچ نشانه ای از مبارزه با موسیقی وجود نداره، و بلکه تمام شواهد و مدارک نشاندهنده اینن که پیامبر با دیده تأیید به موسیقی نگاه میکرده. اگر خواستید نمونه هایی از برخوردهای پیامبر رو با موسیقی ببینید و با خنیاگران و خوانندگان، به کتاب احیاء علوم الدین غزالی جلد دوم از صفحه 582 به بعد مراجعه کنید. فکر میکنم غزالی حداقل 50 صفحه راجع به موسیقی نوشته و با دلایل مختلف عقلی و نقلی ثابت کرده که موسیقی پدیده خیلی خوبی است و نمونه های فراوان از زندگی و سخن پیامبر اسلام آورده و نشون داده که ایشون مطلقاً با موسیقی مخالفت نمی‌کردند و بلکه موسیقی رو تأیید می‌کردند. گذشته از اینها، منابع تاریخی نشون میده که شهر مدینه، یعنی همون شهری که پیامبر در اونجا دعوتش رو به صورت در واقع جدی شروع کرد و گسترش داد و در همونجا به خاک سپرده شد و مسجد ایشون هم در همین شهره، این شهر مدینه در کمتر از یک قرن بعد از هجرت پیامبر اسلام به یکی از بزرگترین مراکز موسیقی در دنیای اسلام تبدیل میشه. قطعه از استاد بدیع‌الزمان فروزانفر براتون میخونم. استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در شرح مثنوی شریف جلد 3 صفحه 755 درباره شهر مدینه نوشتن: این شهر مقدس در اواخر قرن اول هجری یکی از مراکز اصلی موسیقی و در ردیف مکه دارای رامشگران و موسیقیدانان و خنیاگران نامور بوده است. عده‌ای از تابعین و بعضی از صحابه و فرزندان طبقه نخست از مهاجرین و انصار در مجالس این خنیاگران زن و مرد حضور یافته و زر و سیم بدانها می بخشیدند. همان زر و سیمی که از وجوه فیع و غنائم به دست آنها می رسید و یا به ارث از پدران خود که آن نیز از همین وجوه فراهم شده بود به دست آورده بودند. اینها را صرف در واقع موسیقی و اهالی موسیقی می کردند. اگر خواستید برید کتاب الاغانی رو نگاه بکنید، شرح حال عزت المیلا، شرح حال جمیله، شرح حال معبد، شرح حال غریز، اگر اشتباه نخونم، کتاب العقد الفرید رو میتونید ببینید، جلد 3 صفحه 241 و خیلی کتابای مختلفی که در این باره وجود دارن. دوستان عزیزم، واقعا اگر پیامبر اسلام با موسیقی مخالف بود و صحابه او هم با موسیقی مخالف بودن، امکان نداشت که شهری که پیامبر در اونجا زندگی کرده و دفن شده در کمتر از یک قرن به یکی از مراکز مهم موسیقی در دنیای اسلام تبدیل بشه. اگر واقعا اینجوریه و در قرآن و سنت پیامبر سخنی دال بر مخالفت با موسیقی نمیشه پیدا کرد، این پرسش پدید میاد که چرا موسیقی در دنیای اسلام چون این سرنوشت تلخی پیدا کرده و چرا در دنیای اسلام این همه بر طبل مخالفت با موسیقی کوبیدن. دوستان، من نظر شخصی خودم رو میگم، شما کاملا میتونید نظر منو نپذیرید یا نظر منو رد کنید و نقدش کنید. در واقع به نظر من این مسئله دلایل تاریخی پیچیده‌ای داره و باید درباره اون بحث‌ها و بررسی جدی انجام بگیره، اما شاید یکی از مهمترین علل این مسئله این باشه که موسیقی همیشه از جذابیت فراوانی برخوردار بوده و با نیروی شگفت‌آور خودش افراد فراوانی رو به طرف خودش می‌کشیده و تأثیرهای عجیبی در اونها برجا می‌ذاشته. همین باعث می‌شده که افراد و نهادهای تمامیت‌خواهی مثل نهاد روحانیت که سودای قبضه کردن همه امکانات جامعه رو در سر داشتن، موسیقی رو یک رقیب سرسخت برای خودشون بیابن که منافع اونها رو به مخاطره میندازه. شهرت و محبوبیت فراوان خوانندگان و نوازندگان و نفوذ حیرت انگیز اونها در دلهای مردمان هنردوست یک خطر بالقوه برای یکتازی خودکامگان تمامیت خواه به شمار می اومده. از طرف دیگه شادی و آگاهی زیادی که موسیقی به انسانها عطا می کنه در تعارض مستقیم با امیال کسانی است که نان خودشون رو در تنور افسردگی و پژمردگی مردم میپختن. به نظر میرسه که مبارزه با موسیقی بیشتر از اون که در آسمان دفاع از دین جا داشته باشه، ریشه در زمین دفاع از منافع و مطامع شخصی و سازمانی داشته. این نظر منه و گمان میکنم که این نظر نادرست نیست. یعنی انگیزه مخالفت با موسیقی بیشتر از این که به خود موسیقی و ذات موسیقی برگرده، به این دلایل برمیگرده. یعنی جذابیت موسیقی، محبوبیت خوانندگان و نوازندگان و شادی و آزادی که موسیقی برای انسانها به ارمغان میاره، اینا در تعارض مستقیم با منافع یک سری از افرادن و اونها مدام با این پدیده میجنگن به خاطر اینکه میخوان عرصه کاملا در اختیار خودشون باشه. دوستان، بازم تأکید میکنم واقعا منظور من از موسیقی لهو و لعبی که انسان رو غافل میکنه و احساسات بد رو در انسان تحریک میکنه نیست. من به هیچ وجه از موسیقی که امیال ناپسند خفته در عمق وجود انسان رو بیدار میکنن دفاع نمیکنم. موسیقی که خرد انسان رو به خواب غفلت فرو ببره به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اون موسیقی که ازش صحبت میکنیم اساسش بر تقارن، تعادل و توازن گذاشته شده و دوستان، مگر ریتم و ایقا معنایی جز نظم و هماهنگی و قرینه سازی داره؟ اگر اینجوری باشه که واقعا هست، نباید ما سراغ موسیقی رو فقط در سازها و حنجره‌های آدم‌ها بگیریم، به خاطر اینکه همه هستی از کوچکترین ذرات تا بزرگترین اجرام آسمانی از یک نظام ایقایی و ریتمیک برخوردارن و اگر لحظه ای این موسیقی کیهانی به هم بخوره، شالوده هستی از همدیگه فرو می پاشه. استاد عظیم الشأن جناب آقای دکتر شفیع کتکنی در کتاب زبان شعر در نثر صوفیه یک مقاله خیلی سودمندی دارن با عنوان نظام ایقایی. در آغاز همین مقاله در صفحه 381 به درستی اینطور میگن. میگن حیات یک نظام ایقایی است. نبض موجود زنده با نظامی ایقایی میتپد و منظومه هستی تا آنجا که دانش بشری به مشاهده از آن آگاهی دارد در یک نظام ایقایی منسجم در حال گسترش است. مجموعه تقابل‌های خرد و کلانی که انسان در جهان مادی شناخته یا در عالم ذهن خود به وجود آورده است، همه و همه مظاهر این نظام ایقایی و ریتمیک هستند. در پشت هر موسیقی فاخر و فخیمی ما میتونیم یک فرهیختگی و خردمندی فراوانی رو شاهد باشیم. به همین خاطر دوستان که بین موسیقی و وضعیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه‌ای رابطه بسیار محکمی وجود داره. بین موسیقی و وضعیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه یک پیوند استوار وجود داره. جامعه سالم و متعالی و پیشرفته از موسیقی استوار و متعادل و متوازن برخورداره و یک جامعه بیمار و نابهنجار موسیقی بیمار و نابهنجاری داره. مطالعه تحول تاریخی موسیقی در همین 100 سال اخیر به خوبی از فراز و فرودهای اجتماعی و سیاسی کشور ما خبر میده. فاصله‌ای که میان موسیقی نجیب و عمیق مرحوم سبا و اقران او با موسیقی مبتذل و بیمایه زمانه ما وجود داره به اندازه فاصله ای است که میان ایران بعد از مشروطه با ایران کنونی دیده میشه. واقعا دقیقم اومد که این نکته ها رو نگم، چون خیلی مسئله مهمه و ما باید همیشه به این هنر متعالی نگاه درست داشته باشیم. دوستان، مسلمان ها در برابر سما به معنای موسیقی و سما به معنای رقصیدن موضع گیری های گوناگونی داشتن که من الان راجع به موسیقی بیشتر صحبت میکنم. موسیقی در بین مسلمان ها در واقع موضع گیری های متعددی رو ایجاد کرده. من فکر میکنم دست کم 3 تا موضع خیلی متفاوت راجع به موسیقی وجود داره. یک موضع، موضع مخالفان سماعه که مطلقاً مخالفن. نظر اونها اینه که موسیقی به هر شکلش و تحت هر شرایطی حرامه و بدعته. گروه دوم کسانی هستند که موافقان سماعن و به طور کامل سما رو قبول میکنن، موسیقی رو قبول میکنن و بلکه موسیقی رو عبادت به شمار میارن. و گروه سوم کسانی هستند که به شکل مشروط موافق موسیقی هستند و در واقع به نظر اینها با شرایطی ما میتونیم از موسیقی استفاده کنیم. شرایطی مثل مغلوب شدن توسط موسیقی، تهذیب نفس پیش از موسیقی، پرهیز از هوای نفس در حین گوش دادن به موسیقی و نظایر اینها. تا جایی که من میدونم مولانا جزء موافقان مشروط موسیقیه، نه موافقان مطلق موسیقی. مولانا تا قبل از ملاقات با شمس تبریزی اهل موسیقی و سما نبوده و تقریبا یک نوع اجماع در میان مولانا شناسان وجود داره که سما هم به معنای موسیقایی و هم به معنای رقص یکی از میراث‌های شمس تبریزی برای مولاناست و مولانا بعد از این که با شمس ملاقات میکنه دیگه تا پایان عمرش نه از موسیقی دست برمی‌داره و نه از سما و همیشه یک گروهی از نوازندگان و قوالان و گویندگان در اطراف مولانا بودن. در مناقب العارفین میتونید فراوان اطلاعات راجع به این چیزها پیدا بکنید. فرقه مولویه هم از سلطان ولد به بعد غالبا موسیقی و رقص رو به عنوان یکی از ارکان اصلی خودشون حفظ کردن و امروز در همه دنیا با موسیقی و رقص شناخته میشن. مولانا همونجور که عرض کردم با هر گونه سماعی موافق نیست. به نظر او سماع در شرایط ویژه‌ای و برای افراد خاصی مجازه، یعنی موسیقی. علتش به نظرم میرسه دوستان عزیز اینه که مولانا موسیقی رو یک موقعیت مرزی میدونه و موقعیت مرزی موقعیتی است که من واقعی ما رو به ما نشون میده و پرده ها رو از روی شخصیت ما کنار میزنه. در واقع هر چیز خوب و بدی که در درون ما هست وقتی که موسیقی که عمیقا ما رو تحت تاثیر قرار میده میشنویم درون ما آشکار میشه و اون خوبی ها و بدی ها بر آفتاب افکنده میشن. به همین خاطر اگر کسی درون بدی داشته باشه به احتمال زیاد موسیقی بدیهای او رو بیشتر خواهد کرد و اگر کسی درون زیبایی داشته باشه موسیقی زیباییهای درون او رو بیشتر خواهد کرد. در واقع به تعبیر زیبای غزالی و سعدی هم فکر کنم یه جای آورده این رو، ولی غزالی آورده، موسیقی مثل یک چوبه که توی یک حوض آب میچرخونیم. اگر ته این حوض لجن باشه این چوبه که توی حوض میگردونیم لجن ها میان بالا. اگر ته این حوض مروارید باشه این چوبو که میچرخونیم مروارید ها میان بالا. این چوب نه مروارید رو ایجاد میکنه و نه لجن رو ایجاد میکنه، فقط کمک میکنه که این لجن ها و این مروارید ها از عمق این حوض بیان روی این حوض. موسیقی مثل یک چوبی است که توی حوض وجود ما چرخیده میشه و هر چیزی رو که در وجود ما هست آشکار میکنه. بنابراین انسان های هواپرست، شهوتران، رذیلتمند به احتمال زیاد اگر موسیقی گوش بدن و تحریک بشن بر اثر این شنیدن موسیقی اون بدیهاشون آشکار میشه و آدمهای خوب و فضیلتمند و خیرخواه اگر موسیقی بشنون خیرخواهی و فضیلت در اونها آشکار میشه. ببینید موسیقی دل ما رو برای کسی تنگ میکنه ولی اون کس رو مشخص نمیکنه. شما اگر عاشق یک انسان کاملا بیشخصیت و بد باشید موسیقی که گوش میدید به یاد اون میفتید. اگر عاشق یک انسان والا باشید موسیقی که گوش میدید به یاد اون میفتید. اگر عاشق خدا باشید موسیقی که گوش میدید دلتون برای خداوند تنگ میشه. بنابراین موسیقی فقط تحریک میکنه احساسات رو و عواطف انسان رو با شدت و قوت بیشتری آشکار میکنه. این بیت رو حتما بارها و بارها خوندید ولی این دفعه که من میخونم با این توضیح احساس میکنید که یه معنای دیگه داره. در نینامه مولانا میگه که از زبان نی میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. بعد مولانا میگه همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی هم زهره و هم پادزهره. برای عده‌ای نی زهر ماره و خطرناکه، نی نماد موسیقیه. برای عده‌ای موسیقی خیلی خطرناکه و برای عده‌ای موسیقی بسیار ارزشمنده. اگر باور ندارید این حرفا رو میتونید به زندگی نامه های بزرگان موسیقی توجه بکنید که بسیار انسان‌های در واقع نادرستی بودن. در صدر اینها رکن‌الدین مختاریه. من واقعا عادتم نیست که بخوام نام افراد رو بیارم به بدی ازشون یاد بکنم ولی بحث تاریخی داریم می‌کنیم و غرضم در واقع گزارش دادنه. نمی‌خوام قضاوتی درباره ایشون کنم، شاید هم واقعا آدم خیلی خوبی بودن. رکن‌الدین مختاری یکی از کسانی بود که در زمان شاه افراد زیادی رو در واقع تنبیه کرد، شکنجه کرد و کشت و یک استاد بزرگ موسیقی بود. از شما خواهش می‌کنم به کتاب سرگذشت موسیقی استاد روح الله خالقی مراجعه بکنید. چند نوبت ایشون از این آقا نام برده ولی چون این آقا مشهور بوده و قدرت داشته مرحوم در واقع خالقی صریحاً اسمشون نیبرده ولی امروز ما می‌دونیم که در باره رکن‌الدین مختاری صحبت می‌کرده. یک قسمتی داره به عنوان در واقع همسایه خودش که ساز می‌زده و از او یاد می‌کنه، اونجا هم درباره رکن‌الدین مختاریه. اینه که شخص میتونه 2 ساعت ساز بزنه در عالی ترین حد ممکن و بعد بره وحشیانه و بیرحمانه به جان یک انسان یا چند تا انسان بیفته و اونها رو شکنجه کنه. این کاملا ممکنه. دقت میکنید دوستان عزیزم؟ بنابراین نظر مولانا اینه که اگر کسی اهل خودسازی و پاکسازی درون نباشه، این شخص اگر موسیقی گوش کنه یا سماع بکنه به احتمال زیاد موسیقی و سماع بر ظلمت‌های درونی او اضافه خواهند کرد. موسیقی و رقص همونجور که عرض کردم درون رو برملا می‌کنه و نهانی‌های ضمیر ما رو آشکار می‌کنه. اگر کسی جان پاک و مصفایی نداشته باشه ممکنه که موسیقی پلیدی‌ها و زشتی‌های درون او رو آشکار کنه. بنابراین شرط مهم سماع به نظر مولانا تزکیه نفس و تهذیبه. اگر کسی درونش رو پاک کرده باشه اون وقت موسیقی و رقص میتونه باعث بشه که نور الهی و عشق خداوند و خیرخواهی و فضیلتمندی خیلی عمیق‌تر و شدیدتر در وجود او رشد کنه و پرورش پیدا بکنه. به همین خاطر که مولانا میگه رقص برای کسی سودمنده که خودش رو بشکنه و شهوت خودش رو مهار کنه. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. این بیت راجع به در واقع رقص بود ولی در باره موسیقی هم کاملا صادقند. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مطربانشان از درون دف میزنند، بحرها در شورشان کف میزنند. تو نبینی لیک بحر گوششان، برگ ها بر شاخ ها هم کف زنان. تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گوش بدن. گوش سر بربند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان با فروغ. دوستان هدف این حکمت زیبا این بود که مولانا میخواد به ما بگه اگر کسی درون پاکی داشته باشه و با صفای باطن به طرف موسیقی بره، موسیقی میشه یکی از مهمترین ابزارهای سلوک معنوی. یعنی به جای اینکه شخص چله نشینی کنه و ریاضت بکشه و کارهای سخت انجام بده، شخص میتونه از طریق موسیقی فضیلتمندی رو در خودش گسترش بده، عشق خداوند رو در خودش پرورش بده، تمرکز و در واقع جمعیت خاطر رو در خودش ایجاد کنه و تطهیر باطن پیدا کنه. افلاطون هم خیلی روی نکته تأکید میکنه که موسیقی یکی از عالی ترین ابزارهای تطهیر باطنه، به شرط اینکه اون در واقع تزکیه نفس قبل از موسیقی رو ما داشته باشیم، وگرنه موسیقی میتونه خطرناک باشه. در واقع به نظر مولانا موسیقی راستین آگاهی بخش، بیدار کننده است، حرکت آفرینه، جمعیت خاطر میبخشه و نیروی اندیشه و قدرت عاطفه انسان رو برمی انگیزه و او رو به سوی خیر و راستی در واقع رهنمون میشه. بنابراین افراد میتونن واقعا از موسیقی استفاده بکنن برای مدیتیشن، برای عبادت، برای ذکر گفتن، برای جمعیت خاطر، برای آرامش درون، و خیلی موسیقی میتونه در رشد معنوی انسان نقش واقعا بیبدیلی رو ایفا بکنه. بریم سراغ حکمت 18 هم. حکمت 18 هم حکمت خیلی کوچیکیه، 4 بیته، ولی خیلی عمیقه و راجع به زندگی ما و روابط ما واقعا نکته های جالبی داره که میتونه خیلی به رابطه های انسانی ما کمک بکنه. حکمت 18 رو میخونم و بعد شروع کنم به توضیح دادنش. ای مسلمان، خود ادب اندر طلب، نیست الا حمل از هر بی ادب. هر که را بینی شکایت میکند که فلان کس راست طبع و خوی بد، این شکایتگر بدان که بدخو است، که مران بدخوی را او بدگو است. زان که خوشخو آن بود کو در خمول، باشد از بدخو و بدطبعان حمول. ای مسلمان، ادب در راه طلب جز حمل از هر بی ادب نیست. حمل یعنی تحمل کردن. پس یک معنای ادب به نظر مولانا اینه که ادب یعنی تحمل رفتارهای بد دیگران و بی ادبی های دیگران. این معنای ادب که مولانا داره میگه اصطلاحاً بهش میگن حلم یا بردباری. حلم یا بردباری یک نوع صبره که در مواجهه با اذیت و آزارهای دیگران اتفاق میفته. یعنی وقت هست مثلا من دارم درس میخونم و دوست ندارم، باید صبر کنم و درس بخونم، این صبره. ولی یه وقت هست یک کسی منو اذیت میکنه و من به خاطر اینکه میخوام اخلاقی زندگی بکنم اذیت و آزار او رو تحمل میکنم، به این میگن حلم و مولانا به این میگه ادب. اینجا به این نکته اشاره کنم که این میتونه خیلی تو ذهن شما سوال ایجاد کنه، مگر قراره که ما بی ادبی های دیگران رو تحمل کنیم و حرف نزنیم؟ قاعده به نظر من اینه که ما باید قدرت مقابله با بیادبی های دیگران رو در خودمون ایجاد کنیم. یعنی باید انقدر از جهت فکری و از جهت جسمی و روحی قوی باشیم که اگر کسی به ما توهین کرد یا بیادبی کرد، ما توانایی دفاع کردن از حق خودمون رو داشته باشیم و بتونیم طرف مقابل رو سر جاش بنشونیم. بعد از اینکه به این قدرت روحی و فکری و جسمی رسیدیم، اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم که مقتدرانه اذیت و آزارهای دیگران رو تحمل کنیم، برای اینکه میخوایم روابطمون رو با اونها حفظ کنیم، یا برای اینکه میخوایم به اونها کمک کنیم که راه درست رو پیدا کنن، یا به هر دلیل دیگری ما این کار رو انجام میدیم، یا به این دلیل که اون کسی که داره ما رو اذیت میکنه مثلا پدر ماست یا مادر ماست یا برادر و خواهر ماست، کسیه که چاره از او نداریم و نمیتونیم در واقع به این راحتی ها رابطمون رو با او قطع کنیم. این تحمل کردن، این حلم و این نوع صبر در برابر بدیهای دیگران اگر منفعلانه باشه و از ضعف و ذلت سرچشمه بگیره بسیار خطرناکه، باعث عقده‌های روانی میشه، باعث سرکوب‌های درونی میشه، باعث انباشته شدن یک خشم پنهانی در درون ما میشه و به تدریج به جسم و جان ما اذیت و آزار میرسونه. بنابراین تحمل منفعلانه و حلم عاجزانه واقعا به درد میخوره. تحمل واقعی اونیه که از قدرت درونی سرچشمه بگیره. یعنی شما راحت میتونید دیگری رو تنبیه کنید، راحت میتونید جوابش رو بدید، راحت میتونید او رو سر جاش بنشونید، اما به دلایل عقلانی و به دلایل اخلاقی یا عرفانی یا دینی تصمیم میگیرید که تحمل بکنید. و عموم بزرگان گفتن که این تحملی که از قدرت درون سرچشمه میگیره، این تحمل میتونه یک بال پرواز قوی باشه در روابط انسانی ما و در پرورش معنوی خود ما. دوستان خواهش میکنم، هزار بار خواهش میکنم و بارها هم خواهش کردم، این بحث‌های اخلاقی درست و حسابی که مطرح میشن، نرید دنبال نمونه‌های خیلی بدجور. مثلا نرید بگید که در برابر هیتلر چیکار کنیم، آیا ما باید هیتلر رو تحمل کنیم یا نه، در برابر ظالمان و خودکامگانی که نسل‌ها رو تباه می‌کنن و کشورها رو از بین می‌برن، اونجا باید تحمل کنیم یا نه. لطفاً اون مثال‌ها رو نیارید توی زندگی ما. چند درصد از روابط ما با کسانی مثل چنگیز و هیتلر رو امثال اونهاست، اونا رو بذارید کنار، اونا یک وظیفه دیگه داریم. ما الان داریم درباره مسائل روابط معمولی زندگیمون صحبت میکنیم. شما همسری دارید که اخلاقیاتی داره که گاهی اذیتتون میکنه، آیا بهتره که مدام با او بجنگید، به او بی احترامی کنید و او رو تنبیه کنید، یا بهتره که بزرگوارانه با او ارتباط برقرار کنید و از طریق این رفتار بزرگوارانه آرام آرام زمینه رو برای رشد او و تحول او فراهم بیارید؟ اگر مادری دارید یا پدری دارید که بعضی رفتارهای آزاردهنده دارن، آیا بهتره که مدام با پرخاش و عصبانیت و دعوا با اونها مبارزه کنید، یا بهتره که از حلم و بردباری و تحمل استفاده کنید؟ اگر از کسی مثل مولانا یا مثل حافظ بپرسید، قطعاً نظرشون اینه که ما اگر مقتدرانه تحمل کنیم بهتره، مگر اینکه یه جایی واقعاً اون طرف مقابل شورش رو در آورده، خیلی از حد میگذرونه و ما رو در وضعیت بسیار نامناسبی قرار میده و تحمل ما هم توهین به کرامت نفس خودمونه و هم تأثیر خوبی در طرف مقابل نداره. اینجا قضیهش فرق میکنه. ولی در 70-80 درصد موارد اگر تحمل ما از خردمندی و توانمندی درونی سرچشمه بگیره، هم ما رو رشد میده و هم به احتمال زیاد باعث اصلاح طرف مقابل میشه. این یکی از تفاوت‌های اساسی آموزگاران معنوی مثل مولانا و حافظ و بودا و دیگرانه با انسان‌های زمانه ما. در زمانه ما به ما مدام گفته میشه خشمتو ابراز کن، عصبانیتتو نشون بده، داد بزن، حقتو بگیر، به فکر خودت باش، و البته این خیلی خیلی با ارزشه. اما دوستان وقتی که تونستیم خودمون باشیم، از حقمون دفاع کنیم و ظلم‌پذیر نباشیم، اون وقت میتونیم در کمال بزرگمنشی این سخن حافظ رو در واقع الگوی زندگی قرار بدیم که میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. این که حافظ رنجیدن رو کفر میدونه خیلی فلسفه عمیقی داره و واقعا میشه یه جلسه راجع به اون صحبت کرد. این همین صحبت مولانا: ای مسلمان، خود ادب اندر طلب، نیست الا حمل از هر بی ادب. هر که را بینی شکایت میکند که فلان کس راست طبع و خوی بد، این شکایتگر بدان که بدخو است، که مران بدخوی را او بدگو است. هر کسی رو دیدی که داره از دیگری شکایت میکنه و میگه فلان کس طبع و خوی بدی داره، بدون که این شکایت کننده خودش اخلاق بدی داره و همین شخصی که داره شکایت میکنه بر اثر بدخویی خودشه که به بدگویی طرف مقابل رسیده. بنابراین به نظر مولانا در عموم موارد یا در قالب موارد بدگویی از بدخویی سرچشمه میگیره. یعنی وقتی که درون ما بد باشه و زشت باشه، ما در دیگران مدام بدی و زشتی کشف میکنیم و این باعث میشه که ما مدام در حال شکایت کردن و غر زدن و نق زدن باشیم. در بیت دوم فلان کس راست، راست یعنی را است، را و است یعنی دارد. فلان کس راست طبع و خوی بد، یعنی فلان کس طبع و خوی بدی دارد. چرا؟ زان که خوشخو آن بود کو در خمول، باشد از بدخو و بدطبعان حمول. زان که یعنی زیرا که، به خاطر اینکه شخص خوشخو کسیه که در نهایت گمنامی، بدون سر و صدا، بدون هیاهو و جنجال، رفتارهای انسانهای بدخو و بدطبع رو تحمل میکنه. حمول یعنی تحمل کننده، یعنی بردبار، یعنی صابر. خب دوستان، این حکمت خیلی زیبا که احتمالاً توضیحات منم چند تا سوال در ذهن شما ایجاد کرد بر اساس این حکمت، درباره قیاس به نفس یا فرافکنی یا پروجکشن هست. قیاس به نفس یعنی این که ما بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و روانی خودمون درباره دیگران داوری بکنیم. به تعبیر دیگه، قیاس به نفس یعنی این که ما با مترها و معیارهای خودمون دیگران رو اندازه بگیریم. این رفتار که ما صفتها و اندیشه ها و تجربه های خودمون رو و صفات خودمون رو به دیگران نسبت میدیم در قالب اوقات یک مکانیسم دفاع روانیه. لطفا دوستان خیلی به مطالبی که میگم دقت بفرمایید. در واقع فرافکنی و قیاس به نفس یک مکانیسم دفاع روانیه، یعنی ما با استفاده از قیاس به نفس به شکل ناخودآگاه از خودمون دفاع میکنیم و از زیر بار مسئولیت‌های خودمون شونه خالی میکنیم. هدف اصلی مکانیسم‌های دفاعی و از جمله قیاس به نفس اینه که تکانه‌های روانی ناخوشایند برون فکنی بشن و ما از احساسات و اندیشه‌های آزاردهنده نجات پیدا بکنیم. این مکانیسم‌های دفاعی باعث میشن که ما خودمون رو از درد و رنج ناشی از سرکوب کردن خواسته هامون نجات بدیم. مکانیسم‌های دفاع روانی باعث میشن که ما از احساس گناه و احساس ناکامی رهایی پیدا بکنیم، خودمون رو تسکین بدیم، احساس رضایتمندی و احساس ارزشمندی پیدا بکنیم، تصویر خوبی از خودمون پیدا بکنیم و عیب‌ها و نقص‌های خودمون رو بپوشونیم. فروید که این نظریه رو در واقع بنیان گذاشته و بعد از او خیلی راجبش کار شده در این باره اینطور میگه، میگه که با کمی دقت در زندگی اطرافیان خود متوجه میشویم که اغلب مردم دیگران را به علت داشتن خصوصیاتی مورد انتقاد قرار میدهند، در حالی که همان خصوصیات نقطه ضعف‌هایی برای خود آنها هستند و آنها از این حقیقت واقف نیستند که خود می توانند آن خصوصیات را داشته باشند. یعنی در قالب اوقات صفتهای بدی که ما در دیگران کشف می کنیم به احتمال زیاد از ما بر اونها باز تافته و ما غافلیم از اینکه اون صفات زشت و اون اندیشه های ناروا در خود ما هم وجود دارند. در فرهنگ روانشناسی 8 تعریف برای فرافکنی اومده. دومین تعریف اینه: فرافکنی فرایند نسبت دادن ناآگاهانه باورها، ارزشها یا سایر فرایندهای ذهنی خود به دیگران است. این نوع کاربرد معنای ضمنی متفاوتی دارد. در اینجا این فرایند به عنوان جنبه بهنجار رشد روانی تلقی می شود و لزوماً بازتاب گرایش‌های روان رنجورانه نیست. یعنی قیاس به نفس یک عمل طبیعیه که همه ما انسان‌ها انجام میدیم. هر انسان به هنجاری قیاس به نفس میکنه. لزوماً قیاس به نفس نشان دهنده بیماری نیست، مگر اینکه شرایط خاصی رو داشته باشه. در فارسی ضرب المثل هایی داریم که قیاس به نفس رو دقیقاً برای ما توضیح میدن. مثلا کافر همه را به کیش خود پندارد، یا سیر از گرسنه خبر ندارد، یا سوار از پیاده خبر ندارد. اینا نشون میدن که ما در واقع خودمون رو در دیگران میبینیم و بر اساس احوال شخصی خودمون درباره دیگران قضاوت میکنیم. دوستان در اینجا، یعنی در قیاس به نفس، طبیعتاً هم امیال و صفات و اندیشه ها و احساسات زشت و هم امیال و صفات و اندیشه ها و احساسات خوب به دیگران فرافکنی میشن. یعنی باید اینجوری باشه، ولی اون چیزی که در عمل اتفاق میفته اینه که غالباً شخص امیال و صفات و احساسات و اندیشه های زشتش رو به دیگران نسبت میده. فروید در این باره یک سخن خیلی مهم داره. فروید میگه نحوه کاربرد این مکانیزم همگام با رشد انسان متحول میگردد. زمان کودکی، هنگامی که کودک مرحله خوددوستی را سپری میکند، به علت عدم تشخیص از برونفکنی استفاده دو جانبه می کند، به این صورت که امیال مورد پسند و امیال ناپسند خود را بیرون می راند. اما به تدریج هنگامی که مرحله دگر دوستی را پشت سر می گذارد، تنها امیال ناپسند خود را بیرون رانده و به مقتضای ویژگی لذت دوستیش امیال مورد پسندش را در خود باقی نگه می دارد. کودک در این مرحله میکوشد صفاتی نظیر حقارت، دروغگویی، بدرفتاری را که در خود میبیند به دیگران نسبت دهد و هنگامی که دیگران را حقیر، دروغگو و بدرفتار جلوه میدهد، در واقع محتویات ناخودآگاه خود را بروز داده است و به این طریق وجود خود را از این اعمال و رفتار زشت که چون عقده‌ای او را در بر گرفتند پاک میسازد. منظور فروید اینه که ما وقتی که بچه ایم و در دوره خوددوستی قرار داریم، هم امیال ناپسندمون رو به دیگران نسبت میدیم، هم امیال مورد پسندمون رو. اما به تدریج که بزرگتر میشیم و مهمترین سائق زندگی ما میشه لذتگرایی، چون فروید اراده انسان رو معطوف به لذت میدونه و میگه که در ورای تمام کوشش‌های ما لذت طلبی وجود داره، که البته تا حدی درسته واقعا، ولی کاملا اینجوری نیست. وقتی که ما لذت طلبی میشه مهمترین مسئله زندگیمون، احساسات و امیال و اندیشه های مورد پسند و درستمون رو به نظر خودمون برای خودمون نگه میداریم، ولی امیال و احساسات و افکار ناپسندمون رو به دیگران نسبت میدیم. چرا این کارو میکنیم؟ وقتی که ما این امیال ناپسند و احساسات نادرست و اندیشه های ناروا رو به دیگران نسبت میدیم، با متهم کردن اونها به شکل ناخودآگاه در خودمون احساس معصومیت ایجاد میکنیم. یعنی من با ایجاد کردن احساس گناه در شما خودم رو از احساس گناه نجات میدم. با متقاعد کردن شما که درونتون تیره است، خودم رو از تیرگی های درونم مبرا میکنم. و از طرف دیگه ما وقتی که دیگران رو دروغگو و بدخواه و نمیدونم بدرفتار در واقع نشون میدیم، یا اینها رو در اشخاص دیگه میبینیم، خودمون رو از این عقده های درونی که ما رو فرا گرفتن نجات میدیم. همونجوری که خدمت شما عرض کردم دوستان، سازوکارهای روانی یعنی مکانیزم‌های دفاع روانی مسائل کاملا طبیعی‌اند و برای بقای انسان ضرورت دارند. ولی اگر در استفاده از اینها افراط کنیم و به شکل مبالغه‌آمیز از اینها استفاده بکنیم، همین مکانیزم‌های دفاعی میتونن به اموری ویرانگر تبدیل بشن، میتونن ارتباط ما با واقعیت‌ها رو از بین ببرن، میتونن ما رو در شناخت خودمون به خطا بندازن، میتونن مانع رشد و تکامل ما بشن و میتونن در جهت توجیه خطاهامون و فرار از مسئولیت‌هامون به کار گرفته بشن. در واقع اگر در بهره‌گیری از مکانیزم‌های دفاع روانی تعادل رو رعایت نکنیم، در دام خودفریبی و گریز از حقیقت می‌افتیم. دقیقاً مثل یک نظام سیاسی که خیلی نیروی دفاعی قوی داره، یعنی همه انرژیش رو گذاشته روی تجهیز نیروی دفاعیش، ولی از فرهنگ و صنعت و کشاورزی و علم و فلسفه و دانشگاه و آموزش غافل شده. با یک نیروی دفاعی قوی، یک درون متلاشی و پوک در واقع داره. یک نکته خیلی خیلی مهم به شما بگم و خواهش میکنم به این نکته توجه کنید، چون من مدام در جلسه ها میبینم که افراد چون این نکته رو توجه نکردن اصل موضوع رو یاد نگرفتن. تمام مکانیزم‌های دفاع روانی باید ناخودآگاه استفاده بشن، unconsciously استفاده بشن. اگر آگاهانه و آمدانه باشه دیگه اسمش در واقع مکانیزم دفاع روانی نیست. بنابراین اگر شما بدون فکر کردن من رو به دروغگویی متهم کنید، این میتونه مکانیزم دفاع روانی باشه، قیاس به نفس باشه، چون خودتون دروغگو هستید، دروغگوییتون رو در من دیدید. ولی اگر شما فکر کنید، دلیل بیارید، مدرک داشته باشید و بگید شهبازی آدم دروغگویه، اینجا شما دارید انتقاد میکنید، اینجا دیگه قیاس به نفس نکردید. پس قیاس به نفس و فرافکنی و همه مکانیزم‌های دفاع روانی باید ناخودآگاه اتفاق بیفتن، وگرنه اسمشون دیگه یا انتقاد یا قضاوت یا داوری یا یه چیز دیگه است، دیگه قیاس به نفس و مکانیزم دفاع روانی نیستن. دوستان این مقدمه یکم طولانی شد ولی لازم بود. برگردیم به بحث خودمون. خدمت شما عرض کردم که قیاس به نفس یکی از مکانیزم‌های دفاع روانیه و قیاس به نفس یعنی با متر و مقیاس خودمون همه آدم‌ها رو بسنجیم. کسی که قیاس به نفس میکنه بر اساس ویژگی‌های شخصیتیش، تجربه‌های پیشینش، آرزوهاش، خواسته‌هاش و بر اساس احوال و اندیشه‌ها و احساساتش درباره همه آدم‌ها داوری میکنه. یکی از تلخ‌ترین اتفاقات در دنیای انسانی که خیلی هم واقعیه و در روابط انسانی خیلی رایجه اینه که غالب انسان‌ها در روابط خودشون به جای این که با واقعیت طرف مقابل ارتباط برقرار کنن، با بازتاب‌های احساس‌ها و ویژگی‌های خودشون در اونها ارتباط برقرار می‌کنن. یعنی به تعبیر مولانا از ظن خودشون ناخواسته یار دیگران میشن. از نظر شمس تبریزی هر کسی خودش رو در دیگران می‌بینه. بنابراین اگر کسی پر از خشم و قهر باشه، در دیگران هم همیشه خشم و قهر می‌بینه. و اگر کسی درونش پر از لطف و مهر باشه، همیشه در دیگران لطف و مهر می‌بینه. قهر در لطف می نگرد، به دیده خود همه قهر می بیند. به همین خاطر کسانی که به انواع رذایل اخلاقی آلوده هستند همیشه در دیگران رذیلت‌های اخلاقی کشف می‌کنند و کسانی که نیکوکار و خیرخواهند دیگران رو هم نیکوکار و قابل اعتماد می‌دونند. دوباره شمس میگه آن شخص نقصان اندیش ورق خود برخواند، ورق یار بر نمی‌خواند. اگر از ورق یار سطری برخواندی از اینها هیچ نگویدی، ورق خود خواند و بس. دوستان، از این اصل قیاس به نفس نتیجه های خیلی مهمی میشه گرفت. من به یکی از اینا که در این حکمت اومده اشاره میکنم. یکی از نتایج خیلی مهمی که مولانا از بحث قیاس به نفس گرفته اینه که حمله های ما به دیگران غالبا حمله به بازتاب های ویژگی های زشت خودمون در اونهاست. نکته مهمی که در اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که ما چون غالبا خودخواهیم، بدیهای خودمون رو نمیبینیم و یا اینکه بدیهای خودمون رو توجیه میکنیم. یعنی مثلا اسم ترس خودمون رو میذاریم احتیاط، ولی ترس دیگران رو میبینیم. این یکی از سوگناکترین اتفاقات زندگی انسانه که انسانها رذیلتهای خودشون رو نمیبینن و اونها رو توجیه میکنن و به فضیلت تبدیلشون میکنن، اما همون رذیلتها رو در انسانهای دیگه میبینن و از این رذیلت ها در دیگران به شدت می رنجن. دوستان، اینا واقعیت های تلخیه ها، اینا جراحی داریم می کنیم خودمون رو. واقعا سر این زخم های درونی رو باز باید بکنیم و این کمی تلخه، ولی اگر تحمل کنیم خیلی نتیجه های خوبی ازش در میاد. ببینید، من از دروغگو بودن خودم بدم نمیاد. این رو زیرکی میدونم، اینو مصلحت اندیشی میدونم، این رو عاقبت نگری میدونم، ولی از دروغگویی شما به شدت می رنجم. دقیقا مثل کسی که مثلا دستش زخمیه و با دست زخمی خودش غذا میخوره و حالش بد نمیشه، اگر کسی دیگه جلوی چشمش همین کار رو انجام بده حالش بد میشه. میخوام یه قطعه واقعا عمیق و درخشان از فیه مافی مولانا براتون بخونم و شما رو دعوت میکنم به تأمل در این قطعه واقعا درخشان و بی‌نظیر. مولانا میگه اگر در برادر خود عیب میبینی، آن عیب در توست که در او میبینی. او همچون آینه است، نقش خود را در او میبینی. آن عیب را از خود جدا کن، زیرا آنچه از او میرنجی از خود میرنجی. گفت پیری را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورد، خود را در آب میدید و میرمید. او میپنداشت که از دیگری میرمد، نمیدانست که از خود میرمد. همه اخلاق بد از قبیل ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر، چون در توست نمیرنجی، آن را در دیگری میبینی، میرمی و میرنجی. دوستان، این قطعه رو واقعا روش تأمل کنید، خیلی رابطه های ما رو میتونه از بنیاد دگرگون کنه. آدمی را از گر و دنبل خود، دنبل یعنی دمل، فرخجی نیاید، یعنی حالش بد نمیشه. اگر بیماری گری داشته باشه حالش بد نمیشه، اگر دمل رو پوستش باشه، رو بدنش باشه، حالش بد نمیشه. دست مجروح در آش میکند و به انگشت خود میلیسد و هیچ از آن دلش بر هم نمیرود. چون بر دیگری اندکی دنبلی یا نیم ریشی ببیند، آن آش او را نفارد و نگوارد. همچنین اخلاق چون گرهاست و دنبلهاست، چون در اوست از آن نمی رنجد و بر دیگری چون اندکی از آن ببیند برنجد و نفرت گیرد. این جمله رو بشنوید. همچنان که تو از او می رمی، او را نیز معذور می دار اگر از تو برمد و برنجد. اگر من از دروغگویی شما رنجیدم و چند شبانه روز خوابم نبرد، باید به شما هم حق بدم که از دروغگو بودن من برنجید و خیلی عصبانی بشید. جمله خیلی فوق‌العاده است. رنجش تو عذر اوست، زیرا رنج تو از دیدن آن است و او نیز همان می‌بیند. دوستان، به هر حال خوهای زشت رو ما در خودمون نمی‌بینیم، ولی این خوهای زشت رو در دیگران تشخیص می‌دیم. این کار هم یک نوع فرافکنیه و مثل همه مکانیسم‌های دفاع روانی هدفش اینه که از خودمون مراقبت کنیم و احساس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم تا بتونیم از موجودیت خودمون مراقبت کنیم. داستان شیر و نخشیران که مولانا در مثنوی آورده، همتون خوندید این داستان رو، اینجوریه که یه خرگوشی یه شیری رو میبره بالای چاهی و به اون شیر میگه دشمن تو داخل این چاهه، اگر این دشمن رو از بین ببری اون وقت میتونی در واقع غذا تو به دست بیاری، تا وقتی که این دشمن وجود داره خبری از غذا نیست. شیر به داخل چاه نگاه میکنه و گمان میکنه دشمن او درون چاهه و میپره داخل چاه برای اینکه اون شیر رو از بین ببره. اما تمام مسئله در اینجاست که او تصویر خودش در چاه رو دشمن خودش پنداشت و به اون حمله کرد. ما هم تصویر خودمون رو در دیگران میبینیم و به تصویرهای خودمون در دیگران حمله میکنیم. مولانا در این داستان واقعا مثل یک روانشناس بی‌نظیر، مثل یک روانشناس بسیار بزرگ، این بحث رو پیش میکشه که شیر نادان گمان میکرد که به دشمنش حمله میکنه ولی نمیدونست که داره به تصویر خودش در چاه حمله میکنه. و بعد مولانا میگه بسیاری از جور و جفاهایی که ما در دیگران میبینیم و به خاطر اونها به دیگران حمله میکنیم در حقیقت بازتابها و عکسهای جور و جفاهای خودمونن. اگر در مواقعی که ناآگاهانه عیبی رو به کسی نسبت میدیم به دقت نگاه کنیم میبینیم که اون عیب در ما بوده و از ما بر او بازتافته. به عبارت دیگه دوستان عزیزم، واقعا با ایمان راسخ عرض میکنم، در غالب اوقات ماییم که دشمن خیشیم ولی خودمون رو از دیگران تشخیص نمیدیم و دیگران رو دشمن خودمون میپنداریم. در واقع یک مشکل اصلی ما اینه که اصلا نمیتونیم خودمون رو از دشمن تشخیص بدیم، یعنی دشمن ما خودمونیم ولی دشمنی رو در دیگران تشخیص میدیم. مسئله اینجاست که ما خودمون رو از دشمنمون تشخیص نمیدیم. دوستان به قدری سخنان مولانا در اینجا عمیقن که من شما رو دعوت میکنم بارها و بارها این ابیات رو بخونید و در اونها تأمل کنید. شیر خود را دید در چه و از غلو، خیش را نشناخت آن دم از عدو. عکس خود را او عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. از یعنی از قبیله، یکی از معانی از قبیله هست، ماننده هست. هستی تو یعنی خودخواهی و خودبینی تو با ویژگی هایی از قبیل نفاق و ظلم و بدمستی تو در دیگران باز تافته. آن تویی وان زخم بر خود میزنی، بر خودان ساعت تو لعنت میکنی. در خودان بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بودی خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی که از تو بود آن ناکسی. شیر را در قعر پیدا شد که بود، نقش او آن کشتگر کس می نمود. هر که دندان ضعیفی می کند، کار آن شیر غلط بین می کند. ای بدید عکس بد بر روی ام، بد نعم است آن تویی از خود مرم. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی دان ز خیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. داستان شیر و نخشیران در دفتر اول مثنوی اومده و مولانا در دفتر ششم مثنوی که حداقل بین 10 تا 12 سال بعد از دفتر اول سروده شده دوباره به همین داستان اشاره میکنه و همین نتیجه رو میگیره. از اینجا میتونیم بفهمیم که این مسئله یکی از پایه‌های اندیشه مولاناست و گذر زمان تغییری در این اندیشه ایجاد نکرده، یعنی او با فاصله 10-12 سال دوباره همون داستان رو با همون تفسیر برای ما مطرح میکنه. مولانا در دفتر ششم میگه که وقتی کسی با گرز به کسی دیگه حمله میکنه، اگر خوب دقت کنه در واقع داره به بازتاب خودش در او حمله میکنه. ما گمان میکنیم که با دیگران میجنگیم، واقع قضیه اینه که در قالب اوقات جنگ های ما فقط با خودمونه و بس، و ما خودمون بدترین دشمن خودمونیم. گرز بر خود میزنی خود ای دنی، عکس توست اندر فعالم این منی. عکس خود در صورت من دیده ای، در قتال خیش بر جوشیده ای. همچو آن شیری که در چه شد فرو، عکس خود را خصم خود پنداشت او. مولانا در همین دفتر ششم باز به حمله کردن شیر به عکس خودش در چاه اشاره میکنه و یه بحث خیلی عمیقی رو مطرح میکنه و اینجا به این نکته اشاره میکنه که در حکمت مورد نظر ما هم اومده بود. به نظر او گناهانی که ما در دیگران میبینیم نوعاً از جنس گناهان خود ما هستند. دوباره تکرار میکنم، گناهانی که ما در دیگران میبینیم نوعاً از جنس گناهان خود ما هستند. خطاهایی که ما در دیگران میبینیم عمدتاً از جنس خطاهایی هستند که خودمون مرتکب میشیم. تو هم از دشمن چوکینی میکشی، ای زبون شش غلط در هر ششی، وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خیش شست. خلق زشتت اندرو رویت نمود، که تو را او صفحه آینه بود. چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن. ای حسن، ای مخاطب من، اگر قبح خودتو در آینه دیدی به آینه نزن، به قبح خودت، به زشتی خودت نگاه کن. دوستان عزیزم، این نکته‌ای که مولانا میگه گناهانی که ما در دیگران میبینیم نوعاً از جنس گناهان خود ما هستن و خطاهایی که ما در دیگران کشف میکنیم نوعاً از جنس خطاهای خود ما هستن، بسیار نکته قابل توجهیه. شمس تبریزی در این باره اینطور میگه، ببینید چقدر جمله جالبیه، میگه مرد نیک را از کسی شکایت نیست، نظر بر عیب نیست، هر که شکایت کرد بد اوست، گلوش را بیفشار البته پیدا آید که عیب از اوست. شما به اطرافتون نگاه کنید، کسانی که بیشترین مقدار نقو میزنن و شکایت میکنن خودشون کمتر فضیلتمندن. انسانهایی که غالبا فضیلتمندن خیلی کم و به ندرت نق میزنن و شکایت میکنن و در واقع از دیگران عیب جویی میکنن. شمس تبریزی در جای دیگه میگه که هر که گوید که تو را فلان سنا گفت، بگو مرا سنا تو میگویی، او را بهانه میسازی. یه کسی میاد پیش شما میگه دیروز پیش فلان کس بودیم، خیلی از شما تعریف کرد. مطمئن باشید که این کسی که داره این جمله رو نقل میکنه خودش داره از شما تعریف میکنه. و هر که گوید فلان تو را دشنام داد، بگو مرا تو دشنام میدهی، او را بهانه میکنی. این او نگفته باشد یا به معنی دیگر گفته باشد. شما میبینید بعضی از افراد هستن مدام پیش افراد مختلف میرن و میگن فلان کس پشت سر تو فلان حرفای زشتو زد. اینا در واقع دارن بدگویی های خودشونو به زبان دیگران میذارن و کسانی هم که مدام از قول دیگران تعریف و تمجید برای شما میارن، اونها خودشون دارن از شما تعریف و تمجید میکنن. این سخن شمس دوباره بر همین معنا تاکید میکنه که ما با سخنانی که درباره دیگران میگیم خودمون رو معرفی میکنیم. بشنوید دوستان عزیزم، هر که تو را از یار تو بدی گوید، خواه گوینده درونی و خواه گوینده بیرونی، که یار تو بر تو حسود است، بدان که حسود اوست، از حسد میجوشد. آن سرماری گفت که ابلیس کیست؟ شمس تبریزی توی جمعی بوده، یه کسی ازش پرسیده که آقای شمس تبریزی میتونی به من بگی ابلیس کیه؟ ببینید چه جواب کوبنده‌ای بهش میده. گفت که ابلیس کیست؟ گفتم تو، که ما این ساعت غرق ادریسیم. اگر ابلیس نیستی تو هم چرا غرق ادریس نیستی؟ و اگر از ادریس اثری داری تو را چه پروای ابلیس است؟ اگر گفتی جبرائیل کیست، گفتمی تو. بنابراین دوستان، غالباً خوبی‌ها و بدی‌هایی که ما در دیگران می‌بینیم انعکاس خوبی‌ها و بدی‌های خودمونن. بنابراین زمانی که ما دیگران رو به خاطر فضیلت‌هایی ستایش می‌کنیم یا به سبب رذیلت‌هایی نکوهش می‌کنیم، ستایش و نکوهش ما مستقیماً به خود ما برمی‌گردن. به همین خاطره که مولانا در فیه ما فیه میگه اگر کسی در حق کسی نیک گوید، آن خیر و نیکی به وی عاید می شود و در حقیقت آن ثنا و حمد به خود می گوید. دوستان، واقعا کنار هم گذاشتن این 15 تا نمونه شاید مثلا یه چیزی حدود یک ماه وقت گرفته که اینا رو آدم از جاهای مختلف از فیه مافی، مقالات شمس، مثنوی و کتابای دیگه جمع کنه و کنار هم بذاره. مطلقا قصد ندارم که منتی سر شما بذارم، فقط میخوام بگم، خواهش میکنم این صفحاتی که کنار هم قرار گرفتن و این نقل قولهایی که از جاهای مختلف اومدن کنار هم قرار گرفتن، یه خطی رو دارن دنبال میکنن و میخوان ما رو به یک هدفی برسونن. از شما خواهش میکنم که قدر این در واقع نقل قولها رو بدونید و بعداً سر فرصت دونه دونه این نقل قولها رو بخونید و راجع به اونها فکر کنید. خیلی میتونن به زندگی ما کمک کنن و ما رو واقعاً نجات بدن و روابط ما رو اصلاح بکنن. بنابراین مولانا میگه اگر کسی در حق کسی نیک گوید، آن خیر و نیکی به وی عاید میشود و در حقیقت آن ثنا و هم به خود میگوید. دوستان، از اینجا میتونیم به یک نتیجه دیگه برسیم که در روابط انسانی خیلی کارآمده، و اونم اینه که اگر میخوایم شکایت‌ها و نقزدن‌ها و رنجش‌های ما در هنگام مواجهه با دیگران کم بشه یا به کلی از بین بره، لازمه که ما تمام توجهمون رو به پرورش فضیلت‌های اخلاقی در خودمون معطوف کنیم. هرقدر که ما فضیلتمندتر و نیکوکارتر و خیرخواهتر باشیم، بدیهای دیگران رو کمتر میبینیم، چون بدیهای ما کمتر بازتاب پیدا میکنن رو دیگران. بنابراین هرچی ما خوبتر بشیم، بدی در دیگران کمتر میبینیم، بنابراین غر زدن و نق زدن ما کمتر میشه. بنابراین اگر ما درون خوبی داشته باشیم، در مناسباتمون با آدمهای دیگه کمتر میرنجیم، کمتر نق میزنیم و کمتر شکایت میکنیم. ابوالمفاخر یحیی باخرزی در کتاب ارزشمند اوراد الاحباب یه جمله زیبایی داره، میگه که هر کس عیب کسی گوید، تا آن عیب در او نباشد در دیگری نبیند. اوراد الاحباب صفحه 125. معنای این سخن اینه کسی که رذیلتی رو در ذهن یا در عالم واقع تجربه نکرده باشه، احتمالاً نمیتونه اون رو در دیگران تشخیص بده. برای نمونه کسی که هیچ وقت تجربه دروغگویی نداشته، نه در ذهن نه در واقعیت، به احتمال زیاد نمیتونه دروغگویی رو در دیگران تشخیص بده. تشخیص دروغگویی در دیگران نشانه تجربه دروغگویی در ذهن یا در عمله، و هرچه شخص بیشتر به دروغگویی آلوده باشه، به دروغگویی دیگران حساس‌تر میشه و بیشتر به دروغگویی دیگران واکنش نشون میده. و البته میتونه موارد نقضی هم باشه که کسی اصلا دروغ نمیگه ولی به دروغگویی دیگران حساسه، اون میتونه یک دلایل روانی دیگه داشته باشه. ولی قاعده اینجوریه که رذیلت‌هایی که ما داریم، دیدنشون در دیگران خیلی ما رو برآشفته میکنه. این حرف درباره همه عیوب صادقه. بنابراین اگر میخوایم رنجش و شکایت و نق زدن رو در خودمون ریشه‌کن کنیم، باید تا جایی که میتونیم از رذایل پرهیز کنیم و خودمون رو به فضائل آراسته کنیم. هر چی ما پاکتر باشه درونمون، دیگران مثل آینن، وقتی با اونا روبرو میشیم پاکی میبینیم، و هر چی درون ما آلوده تر باشه، وقتی با دیگران روبرو میشیم آلودگی میبینیم. این نکته مهمه که ما همه آینه ایم که در مقابل همدیگه قرار میگیریم. از طرف دیگه دوستان، اگه دقت کنیم میبینیم که غالبا کسانی که بیشتر از همه نق میزنن و شکایت میکنن، معمولا به ندرت ممکنه که خودشون وظیفه شناس و مسئولیت پذیر و مهربان باشن. به هر حال برای کاستن از حجم شکایت ها و نقاب و نقد های خودمون از دیگران، بهتره که بر درون خودمون متمرکز بشیم و خودمون رو به فضیلت ها آراسته کنیم. اون وقت معنای این سخن شمس رو کاملا میفهمیم که میگه مرد نیک را از کسی شکایت نیست. دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله اینه که دیگران آینه هایی هستن در مقابل ما، و ما طبیعتا زشتی های خودمون رو در اونها میبینیم. غالب انسان ها دوست دارن دیگران تصویر زیبایی از اونها در ذهن داشته باشن، و کم نیستن کسانی که در تمام عمرشون خواسته هاشون، پسنده هاشون و نیازهای واقعیشون رو نادیده میگیرن، صرفا برای اینکه در نظر دیگران بدرخشن و دیگران تصویر نیکویی از اونها در ذهن داشته باشن. من نظرم اینه که تلاش برای اصلاح ذهنیت دیگران درباره خودمون اساساً یک تلاش نادرسته. ما به جای اینکه تلاش کنیم ذهنیت دیگران رو درباره خودمون اصلاح کنیم، باید تمام تلاشمون رو متمرکز کنیم روی اصلاح خودمون. به محض اینکه درون ما اصلاح بشه، در آینه وجود دیگران ما زیبا دیده میشیم. یک مثال خیلی زیبا از استاد فرزانه و فرهیخته، استاد مصطفی ملکیان، خدمت شما عرض میکنم. این مثال در کتاب ارزشمند عمر دوباره صفحات 35 و 36 اومده. من با یک کمی تغییر از این مثال استفاده میکنم. دوستان عزیزم، فرض کنید که دستان شما سیاه و کثیف شده و شما ناخواسته دستانتون رو بر صورتتون میکشید و صورت شما سیاه و کثیف میشه. وقتی که تو آینه صورت کثیف و سیاه خودتون رو میبینید ناراحت میشید و بعد برای اینکه اون تصویر سیاه از بین بره دستمالی برمیدارید و مواد شوینده برمیدارید، میفتید به جان اون آینه و شروع میکنید به سابیدن و مالیدن و پاک کردن اون آینه. اما دوستان، شما هزار ساعت هم آینه رو تمیز کنید، اون سیاهی که رو صورت شماست از تصویر شما در آینه پاک نمیشه، چون اون سیاهی اساساً متعلق به آینه نبود. اون سیاهی و تیرگی و آلودگی از صورت شما بر آینه بازتافته بود. واقعاً عذرخواهی میکنم میگم شما، با یک نمونه تیپیکال داریم صحبت میکنیم، منظورم شما نیستید، امیدوارم جسارت نباشه. اما دوستان عزیزم، به جای اینکه ما به جون آینه بیفتیم و آینه رو تمیز کنیم، کافیه که اون کثیفی رو از دو صورت خودمون پاک کنیم، بعد به آینه نگاه میکنیم و میبینیم که در واقع تصویر ما در آینه هم زیبا شد. هرچی هم با دستمال ما بیشتر آینه رو در واقع تمیز بکنیم، چه بسا تصویر ما توی آینه کثیف‌تر هم بشه. این مثال وضعیت زندگی خیلی از ما انسان‌ها رو به زیباترین شکل نشون میده. غالب ما گمان می‌کنیم با کار کردن بر روی اذهان دیگران میتونیم تصویر خوبی از خودمون به دیگران نشون بدیم. یعنی من تلاش میکنم فکر شما رو درباره خودم عوض کنم، تلاش میکنم جلو شما کارهای خوب انجام بدم، تلاش میکنم مدرک و سند گیر بیارم پیش شما که شما بگید شهبازی آدم خوبیه، رسانه ها رو اجیر میکنم، رو روزنامه ها میگم درباره من بنویسن، هزار تا کار مختلف انجام میدم تا ذهنیت شما نسبت به من اصلاح بشه. باید بدونیم ما به جای این که بر روی اذهان دیگران کار کنیم، باید روی خودمون کار بکنیم. اگر ما روی اذهان دیگران کار کنیم، دقیقاً شبیه کسی هستیم که با تمیز کردن آینه میخواست آلودگی رو از روی صورت خودش پاک بکنه. معلومه که این تلاش هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. حتی اگر ما موفق بشیم تصویر خوبی از خودمون به دیگران ارائه کنیم، بدون اصلاح خودمون راه به جایی نمیبریم، به خاطر اینکه دیر یا زود معلوم میشه که ما آدم نادرستی هستیم و اون تصویری که دیگران از ما در ذهن دارن مخدوش میشه. برای اینکه دیگران ما رو خوب بدونن، کافی است که بر روی اصلاح درون خودمون متمرکز بشیم. همراه با پاک شدن درون ما و اصلاح شدن درون ما، به تدریج نگاه دیگران به ما هم عوض میشه و اصلاح میشه. هر کسی که خیرخواه و نیکوکار باشه، به قول مولانا، به تدریج دشمنان او هم تبدیل میشن به دوستانش. دوست را مازار از ما و منت، تا نگردد دوست خصم و دشمنت. خیر کن با خلق بهر ایزدت، یا برای راحت جان خودت. اگر این کار کردیم چی میشه؟ تا هماره دوست بینی در نظر، در دلت ناید زکین ناخوش صبر. دوستان، بحث ما راجع به این موضوع خیلی مهم تموم شد. یه بار دیگه شعرهای مولانا رو میخونم در حکمت 18. ای مسلمان، خود ادب اندر طلب، نیست الا حمل از هر بی ادب. این بیت رو من زیاد توضیح ندادم، دو بیت وسط رو توضیح دادم. هر که را بینی شکایت میکند، که فلان کس راست طبع و خوی بد. این شکایتگر بدان که بدخو است، که مران بدخوی را او بدگو است. بنابراین اگر میخواییم بدگویی های ما از دیگران تموم بشه، باید یه فکری برای بدخویی های خودمون کنیم. به محض اینکه ما خوشخو بشیم، خوشگو هم خواهیم شد و بدگویی ما و شکایت کردن ما به پایان خواهد رسید. دوستان، چون نکته خیلی حساس بود، یه بار دیگه یادآوری میکنم. قیاس به نفس و فرافکنی لزوماً باید ناخودآگاه اتفاق بیفته. داوری ها و انتقاد های آگاهانه و آمدانه از مقوله قیاس به نفس نیستن. بنابراین هر کسی آگاهانه درباره رفتار کسی فکر کنه و بعد درباره اون داوری کنه و صفتی رو به اون نسبت بده، میتونیم او رو در انتساب اون صفت صادق یا کاذب، بر حق یا بر باطل بدونیم. ولی نمیتونیم کار او رو از مقوله قیاس به نفس و فرافکنی بدونیم. اگر شما فکر کنید درباره من و واقعا با دلیل و مدرک و تفکر و تأمل به این نتیجه برسید که شهبازی آدم خوبی نیست، این حرف شما ممکنه درست باشه و ممکنه نادرست باشه. این ادعا میتونه صادق باشه و میتونه کاذب باشه. این نقد میتونه وارد باشه و میتونه وارد نباشه، ولی قیاس به نفس نیست. اما اگر ما به شکل غیر عمدی، به شکل ناخودآگاه صفتی رو در کسی یا کسانی تشخیص میدیم، به احتمال زیاد چون ناخودآگاه داره اتفاق میفته، این از مقوله قیاس به نفسه. بنابراین فرافکنی و بازتاب و قیاس به نفس غالبا غیر عمدی، بدون تأمل و بدون تفکر و به شکل ناآگاهانه اتفاق میفته. بنابراین باید حساب نقد آگاهانه و منصفانه و قضاوت درست و عادلانه رو از قیاس به نفس کاملا جدا بکنیم. ما از طریق این موضوعی که مولانا و بعداً فروید به شکل کاملا علمی در بحث فرافکنی مطرح کردن، میتونیم تمام روابطمون رو از بنیاد دگرگون کنیم و روابط بسیار سالمی رو با دیگران در واقع بسازیم و از روابطمون خیلی زیاد لذت ببریم. غر زدن و نق زدن و شکایت کردن رو هم به حد اقل ممکن برسونیم. ما میتونیم در باره مسائل سیاسی انتقاد کنیم، میتونیم نظر بدیم، میتونیم کنش سیاسی داشته باشیم، اونا حسابش جداست. ولی غر زدن و نق زدن در مسائل سیاسی هم به نظر من کار عقلانی نیست. وای به حال اینکه در روابط دوستانه بخوایم از این شیوه در واقع استفاده کنیم. دوستان عزیزم، امیدوارم که این بحث براتون جالب بوده باشه و خسته نشده باشید. اگر سوالی یا نقد و نظری دارید لطفا بفرمایید که هممون استفاده کنیم.